بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد. بحث ما در بیع خیاره. بیع الخیار یه اصطلاحی است برای نوع بیعی که رد و ثمن رو شرط برای فسخ قرار دادند. البته این صور مختلفی داره. مرحوم شیخ 5 صورت رو ذکر کرده. ادعا هم ندارد که این 5 صورت منحصاریه. استقرا کرده این 5 صورت رو. چنانچه بعضی از فقها صور دیگری را اضافه کردند. مثلا مرحوم یزدی در حاشیه 8 صورت کرده. مرحوم نائینی 7 صورت کرده. مثلا آقای خویی اومده این تکثیر صور رو کنار گذاشته، همه اونها رو به 2 صورت برگردونده. در هر حال این 5 صورتی که ایشون در مکاسب مطرح کرده، 3 صورتش رو خوندیم. صورت اول، رد ثمن شرط ثبوت خیار برای بایه. یعنی انگار خیار بایه معلق بر رد و ثمنه. تا رد و ثمن نشه خیار ثابت نمیشه. اینا رو چون خونده ایم به سرعت میشه. احتمال دوم این بود که نه، رد و ثمن شرط اعمال خیاره برای بایه، نه خود خیار. خود خیار بود از عقد. احتمال سوم این شد که صورت محتمله سوم اینه که رد و ثمن خودش فسخ فعلی بی باشه. خب در اون دوتا احتمال قبلی، بعد از رد و ثمن باید دوباره فسخ می نمود. یعنی اون رد و ثمن شرط برای تحقق فسخه یا شرط برای تحقق اعمال فسخه، ولیکن فسخ رو باید جدا از رد و ثمن می کرد. اما در این احتمال سوم، همون رد و ثمن فسخ فعلیه. البته نیاز به انشاء فسخ هم داره، باید همراه با این رد انشاء تملیک هم بکنه، انشاء فسخ هم بکنه. این ستا رو خونده بودیم. صورت چهارم اینه که خود این رد و ثمن انفساخ بیعه. فرقش با صورت سوم این است. در صورت سوم شما باید قصد انشای فسخ بکنید. نه، اینجا همین قصد رد کافیه. رد کنید منفسخ میشه خودش خود به خود بیعه. خب ممکنه شما یه اشکالی بکنید. اشکالش این است، این کجاش فسخ میشه؟ پس خود به خود منفسخ میشه، فسخی در کار نیست. شما چرا اینو به عنوان صورتهای احتمالی بیع الخیار آوردید؟ میگه این فسخ اصطلاحی نیست. درست، طرف فسخ نمی کنه، بی خود به خود منفسخ میشه، اما به اعتبار رد، به اعتبار سبب الانفساخ. سبب انفساخ چیه؟ سبب انفساخ رد و ثمنه. به اون اعتبار لغت مثلا میشه گفت فسخ کرد. یعنی رد ثمنه، نه اینکه بی رو فسخ کرد. چون بی خود به خود فسخ میشه، به اعتبار سببش ما اینجا مجازن به کار میبریم حق فسخ داره، و الا اونی چی ایشون انجام میده فسخ نیست، اونی چی ایشون انجام میده فقط رد و سمن سببه. احتمال پنجم اینه چه؟ چین احتمال پنجم رو مرحوم آقای خویی یک صورت قرار داده، اون چهارتا رو یک صورت، یعنی این چه دو صورت کرده به این نحو، چون میفرماید این صورت پنجم در قبال اون چهار صورت، و در اون چهار صورت اونی چه تحت یدشه، تحت سلطهشه این معامله رو به هم بزنه بایه هست، چه با فسخت و گفتنش، چه با رد و سمنش، خلاصه سلطه بایه داره معامله رو به هم بزنه. ولی در این صورت پنجم سلطه رو مشتری داره. این صورت تصورش به چه نحوه؟ ببینید انگار اینا یک قراردادی با هم بستن که اگر شما رد و سمن بکنی من هم اگاله کنم. انگار رد و سمن بایه استگاله هست، طلب به هم زدن معامله است، طلب فعلیه، استقاله فعلیه نه استقاله لفظی. پول رو چه برمیگردونه انگار میخواد بده چه معامله رو به هم بزن. در اینجا بحث حکم وضعی نیست. در قبلی ها مثلا در احتمال اول و دوم میگفتیم با رد و سمن حق فسخ میاد، یا با رد و سمن حق اعمال فسخ میاد، یا در احتمال سوم میگفتیم خود رد و سمن فسخ فعلی است، یا در احتمال چهارم میگفتیم رد و سمن سبب للانفساخ. همه اینها حکم وضعی بود، اونم با سلطنت بایه. این یه حکم تکلیفیه، نه حکم وضعی، و بر مشتری واجبه، یعنی بر مشتری واجب است وقتی بایه پول این کالایی که خریده برگردوند با اون توجه به شرطی که در عقد کرده اند بر او واجب است اینم اگاله کند، معامله رو به هم بزنه. خب یک وجوب تکلیفی است، اگر این کارو نکرد خب مراجعه میکنه به حاکم شهر و حاکم شهر اونو مجبور میکنه به این، و حتی اگر حاکم هم در کار نبود میتونه فسخ کنه خود بایه. اما این فسخ دیگه ماهیتش فرق میکنه، این فسخ به رد سمن نیست، این فسخ تخلف شرط، چون مشتری به شرطی که به عهده گرفته بود، به اون واجبی که به عهده گرفته بود اگاله انجام نداد. خب تخلف شرط شرط، از باب تخلف شرط حق فسخ برای بایه ایجاد میشه. این پنج صورتی است که فرموده. البته در فرمایشات مرحوم شیخ که در متن خواهیم خوند، اون روایاتی که در جلسه گذشته خوندیم اون روایات رو هم ظاهرش رو معنا میکنه، میگه ظاهرش احتمال سوم، احتمال چهارم، هر احتمالی که توضیح میده میاد میگه ظاهرش این احتماله یا اون احتمال. خب اینم یه نکته. نکته بعدی این است از این پنج احتمال مرحوم شیخ احتمال چهارم رو از لحاظ شرعی ممتنع میدونه. میگه این احتمال چهارم معقول نیست، مخالف با شرعه. معقول نیست به معنای مخالف با شرعه، چون در شرع ما هر مسببی سبب خاص داره. مثلا شما شرط کنید، به فرض از باب شرط و نتیجه، شرط کنید چه؟ اگر من مثلا تا مدت 2 ماه نتوانستم نفقه زنم رو بدهم، زنم مثلا طالق، زنم طلاق آزاده. صیغه طلاق را نمیخونم، البته صیغه طلاق را بخونم باطله، چون طلاق تعلیقی میشه. در هر حال صیغه طلاق هم نمیخونم، به عنوان شرط و نتیجه برای این مترتب میکنم. اینو میگن نه، نمیشه. طلاق در شریعت سبب شرعی داره. طلاق صورت میگیرد، تحقق مییابد با صیغه طلاق. شما بدون صیغه طلاق نمیتونید به عنوان شرط و نتیجه طلاق درست کنید. در بعضی چیزها شرط و نتیجه عیبی ندارد، مثلا وکالت که قبلا خوندیم، اما بی اسباب داره، فسخ البی اسباب داره. این فسخ البی رو نمیشه به عنوان شرط و نتیجه قرار داد. فسخ البی سببش فسخ تویه، یا سببش دوباره فروختنه. یعنی اگر میخواهی این بایه دوباره مبی رو مالش بشه، یا بی رو باید با فسخ تو فسخ کنی، یا دوباره بی و بفروش مبی رو، مشتری دوباره بفروشه به این بایه، یا مصالحه کنه دوباره با او. در هر حال این نقل و انتقال باید با اسباب شرعی تحقق بیابد. بدون اسباب شرعی این مبی دوباره به سلطنت و ملکیت این بایه برگرده، به شکل انفساخ، به عنوان شرط و نتیجه، فقط با رد و ثمن. نه، ما نداریم در شریعت رد و ثمن ناگله باشه، سبب ناگل باشه. نعم یه جایی داریم رد و ثمن اگر فسخ فعلی حساب بشه، از به عنوان فسخ چه انشای فسخ میکند، این میشه ناقل، یعنی دوباره باطل میکنه این بی رو، جا به جا میشه مبی و ثمن جایش. مبی از مشتری به بایه برمیگرده، ثمن هم به مشتری برمیگرده، اگر فسخ فعلی حساب بشه. فسخ فعلی همان احتمال سوم. اما انفساخ صورت بگیره با رد و ثمن من، ما در شریعت اسباب داریم برای هر نقل و انتقالی. رد و ثمن از اسباب نقل و انتقال نیست، به همین خاطر معقول نیست این شرعن. معقول شرع یعنی مخالف با شرع. ایشون پس احتمال سوم رو قبول نداره. خب بخونیم. الرابع ان یؤخذ رد و ثمن قیدن لانفساخ العقد. چهارمین احتمال این است که ما رد ثمن رو به عنوان قید برای انفساخ عقد قرار بدیم. خب اینجا خیاری در کار نیست آخه. فمرجع ثبوت الخیار لهو، یعنی اینجا میخواد بگه اصطلاحا خیار نیست. این چه میخواییم بگیم خیار ثابته برای بایه، مرجعش به اینه: الا کونهی مسلطن الا سبب الانفساخ. مسلطن، این بایه مسلط است بر سبب انفساخ، فسخ کننده نیست، موجد و سبب الانفساخ. لا علا مباشرت الفسخ، این بایه مسلط بر این نیست خودش مباشرت بر فسخ کند، یعنی کلمه فسخ در این احتمال چهارم مجازی. خب بعد میفرماید و هاذا هو ظاهر من روایت معاویه ابن میسره. روایت معاویه ابن میسره ظاهرش اینه که فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین سلاسین فدار و داروک. ببین فدار و داروک جنستان مستقلن میفرمایید اگر مالو بیاری خونه خونه توست دیگه. من الان خونه رو از تو خریدم اما سمن رو به برگردونی خونه خونه توست. ظاهرش این هسته این منفسخ میشه بین. البته و یحتمل الثالث، احتمال اون سومی هم درش هست، چون ما این احتمال چهارمه بدیم باید فتوا به مخالفت نمیدادیم. احتمال ثالث هم هست که بگیم نه این رد و سمن خودش فسخ فعلیه. چما هو ظاهر و روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار. این دو روایت هم ظاهرش همین احتمال سوم. خب این احتمال چهارم رو ابن زهره در قنیه اصلا به عنوان سرفصل آورده و عنوان المسئله به هذا الوقت هو ظاهر من القنیه، چه مسئله رو عنوان کنیم با این وقت چه رد و سمن من ایجاد سبب انفساخ بکنه، ظاهر از قنیه است. حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار، اصلا اصلا این قسم از بیع رو در خیار نیاورد، یعنی بیع الخیار رو ابن زهره نیاورده، ولیکن این مسئله رو در بحث شروط آورده. ما اینو در بحث بیع خیار و شرط آورده ایم. بیع الخیار رو یکی از افراد خیار و شرط می دانیم، اما ابن زهره در خیار و شرط اینو نیاورده، اینو در بحث شروط، در بحث اون خیار الاشتراط آورده. و این نما ذکره فی امثله شروط الجائزه فی متن العقد. ابن زهره این مسئله رو با این احتمال چهارم، با عنوان مسئله رو اصلا این عنوان احتمال چهارم آورده، در مثال های شروط جائزه در متن عقد آورده. ما هم از باب این که این شرط مخالف شرعه قبول نداریم دیگه. قال ابن زهره فرموده اینطوری ان یبیع و یشترط علی المشتری، بفروشد ولیکن بر مشتری این شرط رو بکند. این رد سمن علی فی وقت کزا، اگر سمن رو در اون وقت تا اون در وقت فلان وقت برگردونه، تا یک سال برگردونه، کان المبی له، مبی برای این بایه خواهد بود. چه ظاهرش کان المبی له، ظاهرش انفساخه. یعنی اصلا ابن زهره عنوان مسئله رو در یه جای دیگری آورده، نه در بحث خیار و شرط، علاوه فقط این احتمال رو آورده که آیا این شرط جایزه یا شرط جایز نیست. الخامس و پنجمی اینه ان یکون رد و سمن شرطن لوجوب الاقاله للمشتری. رد و سمن اینو عرض کردم دیگه، این اصلا با اون چارتای اولی فرق میکنه. اونجا سلطنت بر بایعه، چه سلطنت بر خود فسخ، چه سلطنت بر سبب انفساخ. خلاصه بر بایعه یه حقی، یه سلطنتی میاد. اینجا نه، یک حکم تکلیفی بر مشتریه. ان یکون رد و سمن شرطن لوجوب الاقاله للمشتری. رد و سمن شرط میشه برای اینکه اقاله واجب باشد بر مشتری. انگار رد و سمن به عنوان شرط واجب مشروطه، اقاله واجب مشروطه به عنوان شرط ضمن عقد آوردن، به عنوان واجب مشروط شرطش هم رد و سمنه. به ان یلتزم المشتری علی نفسی، که مشتری ملتزم شده بر خودش در ضمن عقد، اینا رو ملتزم شده. ان یوگی لهو، که اقاله کند این بی رو ازا جا اب سمن، وقتی بایه سمن رو آورد و استگاله، سمن رو آورد و استگاله کرد، اصلا سمن رو آوردن خودش استگال است. و هو ظاهر الوسیله، ابن حمزه در کتاب وسیله ظاهرش این احتماله، هیسو گاله ایشون اینطوری فرموده در وسیله، ازا با اشیعن الا ان یقیله فی وقت چزا بمثل لذی با امین لزمت هل اگاله، اگر بفروشد شیعی رو بر این اساسی که مشتری اگاله کند، بر شرط اگاله بفروشد، فی وقت چزا در فلان وقت، در مقابل به مثل سمن الذی با امن، در مقابل اون سمنی، مثل اون سمنی که فروخته به اون سمن برای اون مشتری، یعنی خود عین سمن هم لازم نیست. البته اینا رو خواهیم خوند، آیا عین سمن رو باید بیاره یا مثل سمن رو. خلاصه در مقابل مثل سمن که آورد شرط اگاله کرده بر مشتری، یسو لازمت هل اگاله، لازم میشه بر مشتری اگاله، باید اگاله کنه. ازا جا او به مثل سمن، وقتی بایه مثل سمن رو آورد در اون مدت. خب پس این احتمال چهارم رو ابن حمزه آورده و هو محتمل و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار. این بله، و هینیزه میفرماید در این هنگام که بحث وجوب تکلیفی مطرح شد، اینو توضیح دادم دیگه، فاین ابا، اگر امتناع کرد مشتری از اگاله، اجبره الحاکم، حاکم اجبار میکنه چون خودش ملتزم شده، بر خودش واجب کرد اگاله رو، او اگالن، یا اگر اجبارش تأثیر نداشت حاکم از طرف او اگاله میکنه، نیابتن اگاله میکنه از طرف مشتری. اما اگر حاکمی در کار نبود، به حاکم دسترسی نبود، اون موقع و الا استقل بالفسخ، این بایه مستقلن فسخ میکنه. البته اینجا عبارت شیخ استقل بالفسخ یه مقدار اجمال داره، ظاهرش این است انگار اون فسخ بایه رو انجام میده مستقلن، لاچن اینطوری نباید بیان بشه، باید تبیین بشه این از باب خیار تخلف شرطه، نه از باب خیار شرط. پس استقل بالفسخ یعنی چون مشتری تخلف شرط کرده، بر او شرط بود، ملتزم شده بود اگاله کند نکرده، از باب تخلف شرط این خیار فسخ داره، نه اینکه اون فسخی که باید مشتری انجام میداد و اگر مشتری انجام نداد حاکم باید انجام میداد، الان اون فسخ و مشتری باید انجام میده، نه، استقل بالفسخ از باب دیگری است. یه مقدار این عبارت نقصان داره. و هو محتمل و روایت های سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار. معنای احتمالی این دو روایت، یه احتمالشو بالا گفتیم، احتمالی دیگرم این پنجمیه که اونجا بر عهده میگیرند که ما فنعدهو این هوجا ابل مال نرد علیه شرا، این وعده میدیم بر خودمون، ملتزم میکنیم اونو، شرا رو برگردونیم، یعنی اگاله کنیم. یه احتمالش هم مناشی. خب در اونجا آخر رد المبی الالبایه بود، میگه رد المبی الالبایه رو کنایه از اگاله قرار بدیم. ببین نرد علیه شرا رو از باب کنایه در نظر بگیریم. یکون و رد المبی الالبایه در روایت سعید ابن یسار رد المبی الالبایه بود، نرد علیه شرا، این رد مبی به بایه در این دو روایت، در اون روایت قبلی هم یه عبارتی ردها علیه بود، این جا به سمنه ها ردها علیه، این رد بر جردوندن چنای از اگاله باشه. در این دو روایت رد مبی به بایه چنای از ملزومش باشه. ملزومش چیه؟ این اگال است. یعنی وقتی اگاله کردی خب باید مال طرف رو بهش بدی دیگه، این کنایه از ملزومشه. لا ان یکون وجوب الرد کنایتن ان تملک البایع للمبی به مجرد فسخه، نه این چه این وجوب الردی که اینها بر خودشون گفتن ردها علی یا نرد علی احتمال چهارم باشه، چه کنایه باشد از اینکه بای مبی رو مالک میشه به صرف به مجرد فسخی بعد رد ثمن، چه اون احتمال چهارم یا احتمالات قبلی. چون این رد و ثمن چه انجام داد، یا بایه باید بعد از رد و ثمن کاری انجام بده چه فسخ کنه، یا نه خود رد و ثمن بعدش این مشتری نرد المبی، این نرد المبی رو کنایه بدانیم از اگاله، نه اینکه اون رد و ثمن بایع را کنایه بدانیم بر اینکه بایع انگار فسخ کرد بعد از رد و ثمن و بر او واجب است دیگه بر مشتری مبی رو برگردونه. از چه بابی واجب است؟ از این باب چه مالک مبی دیگه بایع شد چون فسخ کرد. الان ما فهمه الاصحاب، بر اون اساسی چه اصحاب فهمیدن از این روایات و مرجعه الى احد الاولین، مرجع این فهم اصحاب صورت اول و دوم میشه، یعنی انگار رد و ثمن شیئون، فسخ شیئون آخر، در احتمال سوم رد و ثمن همان فسخه، در احتمال چهارم با رد و ثمن دیگه هیچ کاری بای انجام نمیده چون رد و سبب سببون للانفساخه، اما در احتمال اول و دوم با رد و ثمن دوباره فسخ میکنه. خب وقتی فسخ شد معامله به هم خورد، مبی رو با این فسخ مالک شد بایه، دوباره مبی به ملک او منتقل شد. خب ردها از باب وفاء دیگه، نه از باب انشاء فسخه، رد مبی علیه از باب این چه دیگه اتفاق افتاده، وقتی اتفاق افتاده فسخ شده شما مال غیر رو باید از باب وفا به فسخ انجام بدهید. پس یه احتمال این است این ردها خودش ایجاد کننده یک نقل و انتقاله، اون موقع میگیم چه کنایه از اگال است. یه احتمال میگیم نه این ردها از باب وفا به نقل و انتقاله، این نقل و انتقال جدیدی اتفاق افتاده، مشتری باید مبی رو برگردونه، ردها الی البایه، این از باب وفا به نقل و انتقاله نه از باب این چه خودش نقل و انتقاله. اگر خودش نقل و انتقال بود میگفتیم اگاله، اما کنایه از اگال است. اما چون ظاهر روایت ها ایشون میفرماید این است نه بایه صاحب اختیاره، بایه خیار داره، به همین خاطر این از باب وفا به فسخ نه خود فسخ. خب ول از حرفی کثیر من العبارات، اونی که ظاهرتره در خیلی از عبارات در میاد مثل شرایع و قواعد و تذکره، هو ثانی اون دومیه که حتی رد و ثمن اعمال خیاره، یعنی برای رد و ثمن شرط برای اعمال خیاره، شما ثمن رو وقتی برگردوندید می توانید خیارتون رو اعمال کنید و الا خیارتون از قبل بوده. بعد از اینجا می فرماید همه اینها از لحاظ ثبوتی صحیحند به غیر از صورت چهارم که توضیح دادم. لکن الظاهر صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه ادر رابه، صحیح است ما به هر کدام از این وجوه خمسه شرط کنیم در بیعمون بیاوریم به این نحو. اینا صورتهای عالم ثبوتن، صحیح مجر اون چهارمی. فان نفیه اشکالن، یه اشکالی هست، اشکالش هم اینه من جهت ان انفساخ البی به نفسه، این چه بی خود به خود منفسخ بشه بدون انشاء فعلی نوگولی، بدون این که یک انشاءی تحقق بیابد، چه انشاء فعلی با فسختو، چه انشاء قولی، ببخشید انشاء فعلی با رد و سمن انشائی، انشاء قولی هم با فسخت. بدون اینها بی خود به خود منفسخ بشه، یشبه و انعقاده به نفسه فی مخالفت شبیهی نست، انگار این انفساخ خود به خود منعقد شد، یعنی بدون سبب منعقد شد. چرا شبیه اینه؟ چون ما در شریعت برای هر مسببی سببی داریم، شما بدون سبب نمیتونید شرط و نتیجه بکنید. فی مخالفت المشروع من توقف المسببات علی اسباب هش شرعی، این مخالف شرعی است در این که مشروع اینه، مسببات متوقف بر اسباب شرعی است. و سیجی فی باب شروط، در جلد ششم خواهد اومد ما یتزه بهی صحت و زالج و سقما، اون مطالبی که واضح میکنه این احتمال چهارم صحیحه یا سقیمه. اینجا گفتیم فقط اشکال داره، در اون جلد ششم خواهیم گفت که این صحیحه یا سقیمه، انشالله بحث خواهیم کرد، چون در جلد ششم باب شروطه، شرایط شروط جایز فی ضمن العقد رو بررسی میکنه، چه آیا این نوع شرط ها هم میشه کرد، طرف بگه چه من اجر دو ماه پشت سر هم این مقدار پول تونستم درآمد داشته باشم تو زن من هستی، با این شرط زوجیت حاصل میشه؟ زوجیت در شرط اسباب داره، اسبابش هم صیغه نکاح، بدون صیغه نکاح زوجیت تواصل نمیشه، به همین خاطر نمیشه نکاح رو شرط و نتیجه قرار داد و در شرط ضمن عقد نکاح رو حاصل کرد. اینجا هم به شرحی زد خواهیم خونده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.